با درودی دیگر هموطنان گرامی، پهلوان فیلابی رو من فراموش کردم بدبختانه. ما سنگین وزن، ما طلاها رو تو سبک وزن و میان وزن میگرفتیم و هرگز سنگین وزن سترگ نداشتیم تا فیلابی پیدا شد. پهلوان فیلابی خراسانی با اون قد و قامت نگفتنی وارد میدان شد و ما صاحب بهترین سنگین وزن، حالا من طبق بندی نمیدونم از کجا میگن سنگین وزن یا سوپر سنگین وزن، اینا نمیدونم، اما در این وزن و کشتی های به یاد ماندنی گرفتن و مدال های بسیار برای ایران زمین رو بردن و ایشان هم در واقع زیر سایه پلید استبداد نرفتن. این دوست عزیز من پهلوان در آمریکا زندگی میکنن، در واشنگتن، و من مفتخرم که گاهی با این پهلوان گپ میزنم، داستانهای بسیار در خاطر داره. خب برگردیم به سید علی. این سید علی انگاری خداوند آسمان و زمینه. بابا تو دیگه از هارون که بزرگتر نیستی. امپراتوری هارون 10 میلیون کیلومتر مربع بوده، مال تو 1 میلیون رو نمیدونم زیتن رو نمیدونم چقدر فلانی حرفا که میدونی دیگه، 600 نمیدونم چند هزار فلان، درست؟ تو که سیاست و کیاست معاویه رو نداری، عقل و شعور نمیدونم مأمون رو نداری، که اونا واقعا امپراتور بودن. کوچکترین توجهی هم به این قرآن کریم و به آخوند و این حرفا نداشته، دانشمندان رو جمع کرده تا یه آدمی مثل تو آمدن و خراب کردن اون تشکیلات هارون و رشید و مأمون. مأمون کسی بود که وقتی که موسیقیدان بزرگ شیرازی فوت شد، بله، خودش نماز گذاشت برای این موسیقیدان اسحاق موسیقی و ارجی که این خاندان برای موسیقی داشتن بی نظیر بوده. مأمون یکی از روزهای هفته فکر کنم چهارشنبه بود بزرگان رو جمع میکرد، دانشمندان ادیان مختلف جمع میکرد با هم بحث و گفتگو بکن و خودش هم دانشمند بود، دانا بود و عرض کنم که نظیرش کم بوده. هارون هم همینطور. یه داستان زیبا بگم از موسیقی دوستی هارون و رشید، اینا در کتاب الاغانی الکبیر آمده، میگوید که هارون خلیفه بود، هم سوار خر میشدن به سنت پیامبرا، گفت بریم دیدن ابراهیم موسیلی. ابراهیم موسیلی که بود؟ ابراهیم موسیلی پدر اسحاق موسیلی بود، اینا از طرف های شیراز بودن. گفت که ما تلفن که نبود، که گفت که خلیفه سوار خر شد، منم دهانه خر گرفتم و رفتیم دیدیم که یه کارایی داره میکنه، مثل یه کباب درست میکنه، یه چیزی دائم کباب درست میکنه ابراهیم. گفت دوید اومد و سوم خر خلیفه رو بوسید و فروری کرد و فلان، گفت که شام بیارم خدمتتون، گفت اگه ماحضری هست. یه چیزی هم خوردن و ابراهیم رو دستور داد به نواختن عود و ابراهیم عود زد، یه کنیزکی هم اونجا آواز خوند و وقتی تمام شد باز خلیفه سوار خر شد به طرف منزل. گفت چه چیز مهمی دیدی در این جشن، در این نشست؟ گفت اگر به من امان میدی، به هارون گفت، بگم خلیفه، اگه به شرطی که بگی به جان من امان میدی. گفت بگو. گفت وقتی که ما وارد شدیم تو خداوند زمین و زمان بودی، این یک موسیقیدان حقیر بود اونجا، وقتی ساز رو که به دست گرفت و شروع کرد نواختن، تو هی کوچکتر شدی اون بزرگتر، تو جایی رسید که تو دیگه دیده نمی شدی. این توصیف موسیقی از این بهتر من کم شنیدم. گفت تو دیگه اصلا مطرح نبودی، دیده نمی شدی. در مقابل اون نوازنده که اونجا نشسته بود داشت عود می‌زد، گفت درود بر تو که راست گفتی. هارون میگه ببینید چه مردانی بودن این. و این 50,000 دینار مثلا یا درهم برای تو که چنین تحلیلی کردی، این 60,000 تو هم برای موسیلی ببرین بدین. از اینجور داستان ها تو کتاب علقانی الکبیر بسیار هست و بسیار خوندنی، از عظمت موسیقی در روزگار هارون و محمود. بله، بعد دوباره به آخوندبازی افتاد و داستان شد. خدمتون عرض میکنم که این خلفای راشدین که میگویند که خب میدونید که هستن دیگه، عمر است و عثمان است و علی است و ابوبکر، اینها این امام علی خدمتون بگم که آدم نپخته‌ای بود، یعنی در حد دیگران نبود، در حد ابوبکر نبود، در حد عمر که مطلقا نبود، و بزرگترین اینها عمر بوده، لایق‌ترین اینها عمر ابن خطاب بوده. بله، در زبان او یک سیلی مسلمان به مسلمان نزد. بزرگترین جنرال اسلام رو خلق کرد خالد ابن ولید رو، در حالی که خالد هر جا میرفت وقت میابد و مایه افتخار مسلمی شده رو گفت این زور میگه، زور میگه، و این کارش فوق‌العاده بوده، خلق خالد ابن ولید. بله، و این امیرالمؤمنین که میگیم این از هارونه، ببخشید میگم هارون، از عمره، از دیگران نیست. سعدی علیه الرحمه یک جا در بوستان بخش چهارم دو مطلب آورده، یکی در باب عمر، یکی در باب علی، که من براتون میخونم. گفت که به مهمونی بوده، حالا مسجد بوده، هرچی بوده، عمر پا میذاره رو پای نفر، بله، براشوف میگوید، براشوف در غی که کوری، مگر اون کسی که آدم گدایی بود، بیچاره بود، اینا آمده بود تو مسجد، حالا هرچه، عمر پا میذاره روی پاش، براشو بر ری که کوری، مگر چنین گفت سالار عادل عمر، نه کورم ولیکن خطا رفت کار، گناه کردم از من گناه در گذار، چون منصف بزرگان دین بودن که بازی دستان چنین بودن. بله، میگوید که متواضع بودن، به مردم ستم نمی کردن. و در باب علی هم با رندی یه مطلبی آورده، بله، که یک شخصی یک سوالی کرد از حضرت علی، بله، یک سوالی کرد، علی هم جواب داد، بله، شنیدم که شخصی در اون انجمن بگفت چنین نیست یا بوالحسن، نرنجید از او حیدر نامجود، بگفت در تدانی به هزین بگوی. و بعد میگوید که این خیلی دانسته و بایسته جواب اون آقا رو داد و علی هم پسندید و تشویقش کرد. میخواد بگوید که این علی ابن ابی طالب زمینی که آدم سادهی بوده و چنین بوده، دارای مغزانچنانی نبوده، مغزون چنانی نبوده، اشتباه هم میکرده، قیبگو هم نبوده. این رو در بوستان آورده و خیلی 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 جالبه وقتی دقت کنید. 700 سال پیش شیخ الجد سعدی این داستان ها رو باشه کنار هم به منظور و مقصودی منظور و مقصودی. و وقتی هم که این در واقع تکرار میکنم که این عمر بزرگترین سیاستمدار عرب بوده و یک روز رفته بود داشت شتر رو قطران میزد، قطران ماده سیاهی از نفت و اینا میگیره، یکی گفت ای خلیفه تو خلیفه مسلمینی بذار دیگران، گفت به خدا اگر از اینجا تا اونجایی که چیز اسلام هست، پایگاه اسلام هست، یک بوز از کنند که ستم ببینه، اون رو مجازاتش به من حواله میشه و من نمیتونم همچی کاری بکنم، خودم کار رو انجام میدم. از اینجا داستان ها که حالا منحوس بودن عمر در نزد ما ایرانی ها مطلب معلومه و میاد قادسیه، چون در زمان اوز که قادسیه فتح میشه و اون جنایات اتفاق میفته در حق ایرانیان و نگفتنی. و میخواستم این نکته رو بگم که اونها هم خلافت رو دوست داشتن، این حضرت علی علیه السلام هم یه عمر غور میزد، آقا شما لایق نبودی، مردم انتخابت نکردن، یه انتخاب در سر تا سر اسلام شده، بله یک انتخاب، منم بعد از مرگ رسول اعراب آمدن رأی دادن به ابوبکر، ابوبکر صدیق، بله میگه دعوا نداره که دائم غر میزد که حق ما رو خوردید، حق ما رو خوردید، خیلی خوب تا نوبت خودش رسید. عرض کردم در زمان عمر یه مسلمان و مسلمانی که سیلی نزد، در زمان معاویه هم همینطور، اما در زمان حضرت علی فقط جنگ بلد بود، جنگ هم بلد نبود، در واقع جنرال خوبی نبود، آدم کشی دوست داشت. اینها رقبای قومی بودند، بر نمیتافت پسر ابو طالب که پسر ابو سفیان حاکم شام باشه، نمیپذیرفت از فرط حسادت و کینه جویی، اگر نه چیز که مشکلی نداشت، معاویه هیچ مشکلی نداشت با تشکیلات خلافه، هیچ فسادی در اون نبود، هیچ فسادی در معاویه نبود. و اگه بخوام دو تن انتخاب کنیم، یکیش معاویه است، یکیش عمره، از سیاستمداران بزرگ صدر اسلام. اما این حضرت هیچ سیاستی نداشت و پسراش هم بهش میگفتن، از روز اول شروع کرد به آدم کشی، در این 3 سال و نیم 4 سالی که بودش هر روز شمشیرش رو برمی‌داشت تو کشتن مسلمان ها، بیشتر از 100,000 نفر مسلمان این آقا کشته در روزگار خلافتش تا او رو کشتن. گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. آدم کشت آخرش به قتل میرسه، بله. این داستان خلیفت الاسلام علی بن ابی طالب، یه جنگ با زن پیغمبر کرد، تعداد زیادی کشته شده، و دو جنگ دیگر که خیلی مفصل من همیشه راجع به اینا صحبت کردم. این سه دلیل داره دسته اینا از خلافت و نمیدونم سیاست خلافت و اینا آدم کشیش یاد گرفتن. به محض رسیدن آدم کشی آغاز شد، آدم کشی آغاز شد، مرتب هم خمینی اشاره میداد به داستان بنی قریظه و 750 نفر که علی در یک روز سر برید و میگفت بکشید شما، ولی اینا غیر از آدم کشی و فساد که چیزی نمیدانن، اینها هیچ دانشی در هیچ باب ندارن، یه مش جفنگ در این کتاب های مسخره این چیز مسلح چیز بگو شیعیان جمع شده، همه مثل هم من باقر مجلسی رو میارم با آخونده امروز، میبینیم که از روی باقر مجلسی نوشته شده، حرفای جفنگ بیهوده ستای قاس. بله، منتها تفاوتی که هست این است که اونا مالیات میگرفتن در تمام این روزگاه 600 سال که خلفای بغداد در بغداد بودن، اینها از کشاورزی ایران استفاده می شده، از به بگیرید تا انجیر و غیره و اون چه تولید می شد در این مملکت بار می شد برای بغداد، تا اینکه مغول ها آمدند و کلک اینا رو کندن. واقعا خود ما دستمون پایین نمی اومد با شمشیر، بگیم خلیفه است جانشین رسول، من که نمی تونم. ما مردم دینی بودیم، امیدوارم طعم دین رو چشیده باشیم و جایگاه دین رو به درستی معلوم کنیم. این امامزاده، اون امامزاده چه خبره؟ کجا بود این همه امامزاده؟ عرض کنم که گفت یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی. سعدی فرمود امید عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و راد. شنیدم که شخصی در آن انجمن بگفتا چنین نیست یا بوالحسن. خب اینطور نیست، نرنجید از او. حیدر نامجو بگفت تر تو دانی به از این بگو. بگفت اون چه دانست و بایسته گفت، به گل چشمه خور نشاید نهفت. یعنی اون خورشید رو نمیتونی توی گل فرو کنی و نورش رو بگیری، حقیقت همیشه آشکاره. یعنی اون آقا راست گفت. پسندید از اون شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. یعنی چی؟ یعنی من اشتباه گفتم، این بابا درست میگه. استنتاج های جالب کرده سعدی از این تو داستان عمر و علی و داستانش. و باید که بابا علی نه غیبگو بود نه چیز زیادی میدانست، آدم ساده بود و اینطور بود اخلاقش. وقتی که اشتباه میکرد کسی حرف درستی میزد و بابا این درست کن. این آقای خامنه‌ای هنوز اشتباه نکرده، اصلا آدم حساب نمی کنه ملت ایران رو. این همه خانواده در واقع چگونه عرض کنم به خون نشسته، بیشتر از 400 تا نزدیک 500 شاید یا بیشتر مردک آمده، حدود از یه متری تفنگ رو شلیک کرده توی شکم یک جوانی، شاید نمیدونم 16-17 ساله. وقتی داشت میرفت پایین از ضرب این گلوله گفت جانم فدای ایران و مرد. این بچه درود بر او. ایرانی ها سیر شدن از دست آخوند و این اسلام کذا و کذا، خفه شدن. دوزیاش صدری میکنه و عوان انصار چوب و چماق و اینا چند لایه به لایه چاقوکش. آقا چه خبر، این مملکت مال تو نیست که؟ این یادگار دلاوران است و تعلق به ملت ایران دارد، نه شما آخوندهای رزل ضد ایران. و مردم ما بایستی یک سر متفق و متحد بشن، البته ننشینید در منزل که این بابا بگه یه مش حقیر جمع شدن میخوان دولت ما رو چی سرمو بزنن. باید همه یک پارچه باشن در این کوشش بزرگ تاریخی که در تاریخ جهان هرگز نظیر نداشته. این انقلاب نظیر نداشته هموطن، همه دنیا متحیر داره ما نگاه میکنه، با تحسین داره نگاه میکنه. یه دو زدن تو خونه از پنجره من چه خبره؟ خبری نشد؟ خیلی خوب، خوب شد، ما سالمیم، آره خوبه؟ آقا تو دارید روغن ریختر خرج امام زده میکنی، مرد حسابی، باشه بودو بینو؟ کوشن آقای ما معلم ها کوشن نوسته، من نمیبینم معلم پیدا بشه. آقا این به این ملتیست برخواسته و متدرجن داره کشته میده بچه های مملکت. اگر که این کوشش با شکست مواجه بشه، خدا میداند این آخوندها چه بلایی به روز ایران بیاورن. فقط خدا میداند، چون برای اولین بار است که اینها به خطر افتادن. آقا من عرض کردم خدمت شما، به معنی که ترک میمد تو مملکت ما، آقا هنوز از اسبش پیاده نشده سنت ایرانی میگرفت، شعرها رو جمع میکرد، فارسی زبان، از سنجر و ملکشاه بگیرید تا محمود غزنوی و غیره و فتحعلی‌شاه قاجار، در مدح ایران زمین، بزرگواری های ایرانیان، از عشق. مغول ها که یک سره بیگانه هستن از ما لحاظ فرهنگی، اینا خیلی به سرعت ایرانی شد. از کردم قازان خان خیلی دوست داشت، قازان خان مغول، که او رو از تبار ایرانی بشناسن و اولین شاهنامه مصور رو در زمان قازان خان درست کرد. شاهنامه دموت مشهور است و یک فرانسوی اومد از ایران این شاهنامه بی نظیر رو خریداری کرد و علامه قزوینی میگوید این بی انصاف ندا داد به ایرانیان که هر کس مثلا 20 میلیون به ما بدهد اینو ببرد، کسی پیدا نکرد، قیچی رو برداشت افتاد به جان این، میگه این معلوم قیچی رو برداشت افتاد به جان این کتاب نایاب و مینیاتوراش جدا کرد و داشت به دیوار رو یکی یکی مینیاتور بفروشه. و همین آدم یه روز کشته شد در شکارگاه. قزوینی هنوز در پاریس بوده، میگوید اون ملعونی که اون جنایت رو کرد امروز به شلیک دوستش که به شکار رفته بودن کشته شد اون ملعون. خوشحال شد قزوینی. اینا آدم بشو نیستن، آخوند که آدم بشو نیست. نوشته هاشون رو بخونیم. یکی از مشکلات ما این بود که نمیذاشتن مردم نوشته های اینا رو بخونن. خمینی همین چرت و پرتایی که بعداً به دست ما رسید تو لبنان چاپ میکرد، میرسد تهران ساواکی ها میگرفتن میسوزندن اوراق مزره. آقا هیچ ورقی مزره نیست، یه مطلبی دارش هست. نمیذاشتن. گفت چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. وارونه عمل میکنه. آدمی که بدبخت میشه و دیگه میخواد سقوط کنه، خودش به سقوط خودش کمک میکنه دیگه. مردم با باستی تعلیم آخوندشناسی میدیدن چنان که من دیدم آخوندشناسی. ولی کی به طرف آخوند؟ آقا آلفرد دوموسه؟ نمیدونم کی؟ این روشنفکران با نوکران مقلد فرنگ بودن. من ایرانی تو اینا خیلی کم دیدم، که ایرانی خیلی کم دیدم، یعنی ایرانی با تفکر ایرانی میگم. وقتی شعرش میخوندی بوی اروپایی میده. آقا این احمد شاملو بوی اروپایی میده، این که نمیرد که بخونه که ببینه تاریخ آخوند کی بوده، اصلا آخوند ذاتش چی هست و چی نیست. این دنباله رو شعرهای آسیای مرکزی، چی میگن، آمریکای جنوبی بود و اروپا و اینها تقلید از اونها بود، اینها اصلا بوی ایرانی نمیده شعرش. عجیب نیست روشن فکر ایرانی آخون رو نشناسه و بیفته دنبالش. البته تکرار میکنم، به هوای آزادی بود، برای آزادی بود، چون آزادی نبود. آزادی این داستانی که ما چهر در ذهن میخوام از آقای نوریزاده سپاسگزاری کنم به نهایت درجه، که این مرد محترم مدت هاست مخلص و خجالت میده، چه در قلمش چه در بیانش تجلیل میکنه و احسن میگه به کارهایی که ما کردیم در این 30 سال گذشته. یه مقاله هم اخیرا نوشتن، مقاله مفصلی است، باز اونجا هم اشاره کردن که کی چه کرد و سابقه گویندگان چی هست. و من بسیار سپاسگزارم از دوست عزیز آقای نوریزاده گرامی که با حسن نیت بدون حس خدا نکرده رقابت، که من با کسی در رقابت نیستم، و حسادت خدا نکرده این پاکدل، عرض کنم که این قدردانی ها رو مکرر بر زبان رانده یا بر قلم. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دوست عزیز آقای نوریزاده. یه وظیفه بوده ما انجام دادیم. از روز نخست زنده باد آزادی جاوید ایران زمین و سلام. دیگه توی اسکوپ ما چیز دیگری نبوده. وقت ما دارد به پایان میرسد. هموطنان سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی هم منتها درجه سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین زنده باد آزاد. جاوید ایران زمین زنده باد آزاد.